فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، جمعه 30 آذر ماه سال 1380 برابر با 21 ماه دسامبر سال 2001 همزمان با طولانی ترین شب سال، شب زایش روشنایی، شب یلدا. در پی سقوط اقتصادی دولت آرژانتین، رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد این کشور از قدرت کناره‌گیری کردند. موضوع بحران ارزی آرژانتین را با یک کارشناس ایرانی امور مالی کشورهای آمریکای لاتین به بحث می‌گذاریم. نگاهی داریم به آخرین تحولات افغانستان و در پیوند با آن، از جمله به اعزام نیروهای بریتانیایی به آن کشور و درباره اعزام نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل به افغانستان گفتگویی داریم با یک ژنرال ارتش آلمان و گزارشی داریم درباره آغاز محاکمه اعضای یک شبکه مرتبط با سازمان القاعده اسامه بن لادن در ایتالیا. در خاورمیانه سازمان فلسطینی حماس اعلام کرد اقدامات مسلحانه خود را علیه اسرائیل متوقف می‌کند. گزارشی داریم در این باره. دولت ایران با پیوستن جمهوری اسلامی ایران به قرارداد بین‌المللی منع تبعیض علیه زنان موافقت کرد. گفتگویی داریم در این باره با یک فعال مدافع حقوق زنان. در شورای شهر تهران چه خبر است؟ دو روزنامه‌نگار با دو دیدگاه به این پرسش ما پاسخ می‌دهند. یک دانشجوی ایرانی از بازداشت موقت خود در تهران به دست نیروهای وزارت اطلاعات به ما می‌گوید. دانشجویی که کوشیده بود کمک‌های مالی برای زندانیان سیاسی گردآوری کند. مدیر موزه ملی ایران می‌گوید از 300 هزار اثر تاریخی این موزه تنها 40 هزار اثر به نمایش درآمده است. دلیل این امر را از یک کارشناس جویا می شویم. اینها گفتار هفته مجله خاورمیانه و البته گفتگویی درباره شب یلدا و همچنین در ساعت سوم برنامه دیدار از ایران در نگاه سفرنامه نویسان بیگانه، بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام و یادی از استاد ابوالحسن صبا موسیقیدان پیشرو ایران. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در دو ساعت نخست برنامه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در آغاز عنوان‌های تازه‌ترین خبرها از بهمن باستانی.
در پی آشوب‌های خونین خیابانی در آرژانتین، رئیس جمهوری این کشور استعفا داد و از پایتخت فرار کرد. دولت اسرائیل قطعنامه سازمان ملل مبنی بر ضرورت نظارت بین‌المللی بر اعمال خشونت اسرائیل علیه فلسطینیان را تقبیح کرد. در درگیری مسلحانه بین پلیس امنیتی دولت خودگردان فلسطین با بنیادگرایان حماس در نوار غزه 10 نفر زخمی شدند. با فراخوانده شدن سفیر هند از پاکستان، تنش در روابط دو کشور بالا گرفت. یک روز پیش از آغاز رسمی کار دولت موقت افغانستان، نیروهای حافظ صلح بین المللی امروز در کابل مستقر می شوند. رئیس جمهوری روسیه وارد لندن شد تا در مذاکرات دو روزه با مسئولان دولت بریتانیا درباره بحران افغانستان و چگونگی کنترل سلاح‌های موشکی مذاکره کند. کمونیست‌های جمهوری گرجستان امروز با راهپیمایی در تفلیس 122 سالگرد تولد ژوزف استالین را گرامی داشتند. و دولت ایران خواستار غرامت از آمریکا بابت خسارت وارد آمده به نفتکش ایرانی در آبهای خلیج فارس و نیز توضیح رسمی دولت آمریکا در این باره شد.
مشروع خبرها از رادیو آزادی در حدود 24 دقیقه دیگر. در آرژانتین، بزرگترین و صنعتی ترین کشور آمریکای لاتین، روز گذشته در پی بحران اقتصادی 4 ساله‌ای شماری از تظاهرکنندگان به خیابان آمدند و مغازه‌ها و فروشگاه‌ها را غارت کردند. در پی این رویدادها و پس از استعفای رئیس جمهوری این کشور، دولت آرژانتین سقوط کرد. گزارشی از شهران طبری از رادیو آزادی در این باره و ارزیابی دکتر سیما مؤتمن، استاد دانشگاه در لندن و کارشناس ایرانی مسائل مالی و ارزی آمریکای لاتین.
در پی شورش‌های خیابانی در آرژانتین تا حال 22 نفر کشته شدند. وزیر اقتصاد این کشور استعفا داد و با بالا گرفتن اعتراض‌های مردم، بالاخره فرناندو دلاروا، رئیس جمهور آرژانتین، نیز شب گذشته از مقام خود کناره گرفت. و به این ترتیب آرژانتین در شرایط ناآرامی و نابسامانی شدیدی به سر می‌برد. در حال حاضر بر اساس قانون اساسی این کشور، رئیس مجلس سنا باید اداره امور را به دست گیرد و پس از 30 روز انتخابات جدید برگزار شود. اما رومان پوارتو، رئیس سنای آرژانتین، گفت فقط به مدت 2 روز این پست را عهده‌دار خواهد بود تا کنگره تصمیم دیگری اتخاذ نماید. به گفته ناظران و کارشناسان منطقه‌ای، هیچ یک از احزاب اپوزیسیون آرژانتین راه حلی برای بحران اقتصادی که منجر به این شورش خیابانی و سقوط سیاسی دولت شد ندارند و گفته می شود تا زمانی که بحران اقتصادی آرژانتین سامان داده نشود، وضعیت سیاسی کشور نیز متلاطم خواهد بود. تا 20 سال پیش در این بزرگترین کشور آمریکای لاتین حکومت‌های نظامی و دیکتاتوری حاکم بود، اما طی 20 سال گذشته آرژانتین به یکی از شکوفاترین اقتصادهای جهان بدل شد و در پی آن دموکراسی و حکومت قانون در آن کشور جایگزین دیکتاتوری گردید. اما از 4 سال پیش به این سو نشانه‌های بحران در اقتصاد آرژانتین پدیدار شد، تا اینکه بالاخره روز گذشته مردمی که دستمزدهای خود را دریافت نکرده، بسیاری اندوخته های خود را از دست داده اند، به خیابان ها ریخته مغازه ها و فروشگاه ها را که هنوز مملو از کالاهای مصرفی است غارت کردند. میزان قروض دولتی آرژانتین از 65 بیلیون دلار در سال 1993 به 132 بیلیون در حال حاضر رسیده است. درآمد 1/3 مردم این کشور به زیر خط فقر سقوط کرد و هر روز حدود 2000 نفر به این رقم اضافه می شوند. روز گذشته پلیس مسلح آرژانتین سوار بر اسب با گاز اشک‌آور به تظاهرکنندگان و کسانی که جلوی صف بانک ها برای بیرون آوردن پسنداز خود صف کشیده بودند حمله کرد و بیش از 20 نفر در این میان جان خود را از دست دادند.
گزارش می‌رسد که وزارت دفاع آمریکا امکان اعزام تعداد بیشتری از تفنگداران دریایی را برای کمک به جستجوی غارها و تونل‌ها در شرق افغانستان مورد بررسی قرار داده است. در این میان یک مقام سازمان ملل متحد درخواست کرد با زندانیان طالبان و القاعده به شیوه انسانی رفتار شود. تازه‌ترین تحولات در پیوند با افغانستان را در گزارشی از همایون مجد در واشنگتن می‌شنویم.
دولت موقت افغانستان برای در دست گرفتن زمام امور کشوری که بیش از 20 سال اشغال و جنگ آن را به ویرانی تبدیل کرده آماده می شود و در همین حال گزارش های خبری از تارمار شدن نیروهای طالبان و القاعده حکایت می کند. با وجود این گفته می شود امکان دارد هنوز شمار قابل ملاحظه از آنها در غارها و در نواحی کوهستانی پنهان شده باشند و ایمنی نیروهای ائتلاف و ضد طالبان و خارجی را تهدید کنند. ظاهرا برای مقابله با چنین تهدیدی مقامات پنتاگون به بررسی این موضوع پرداختند که آیا باید سربازان آمریکایی در جستجو برای اسامه بن لادن و نیروهای او و شبکه القاعده بیشتر درگیر شوند یا نه. در این صورت امکان دارد شمار بیشتری از تفنگداران دریای آمریکا به مجموعه غارهایی در شرق افغانستان که القاعده آنها را رها کرده است اعزام شوند. جنرال تامی فرانک سرپرست فرماندهی مرکزی آمریکا هنوز در این زمینه تصمیمی نگرفته است، به ویژه اینکه امکان روبرو شدن سربازان با خطرات ناشی از مین‌ها و تیراندازی‌های کمینی بسیار زیاد است. به نقل از منابع پنتاگون گفته می‌شود تفنگداران دریایی احتمالاً تعدادی از افراد ارتش به نیروهای محلی در جستجوی صدها غار و تونل که امکان دارد بن لادن در آنها مخفی شده باشد کمک خواهند کرد. در حال حاضر شمار محدودی از نیروهای عملیات ویژه آمریکا در منطقه به سر می‌برند و به نیروهای قبیله‌ای در جستجوی غارها کمک می‌کنند، اما مقامات آمریکایی نگران آن هستند که افغان‌ها نخواهند یا نتوانند کار جستجو را هر چه زودتر تکمیل کنند. سرمای شدید و نیز آگاهی از این موضوع که سنگرها و غارهایی که نیروهای القاعده رها کردند احتمالاً تله‌های انفجاری است یا مین‌گذاری شده، کار جستجو برای یافتن افراد القاعده در ناحیه تورابورا را دشوارتر کرده است. همچنین امکان دارد برخی از آنها هنوز در داخل غارها منتظر هستند و برای از سر گرفتن جنگ آماده می‌شوند. به ویژه اینکه اسامه بن لادن هدف اصلی مبارزه ضد تروریستی پرزیدنت بوش که وارد 101 روز خود شده همچنان فراری است و به نام گزارش خبرگزاری رویتر برخی بر این عقیده هستند که او در داخل افغانستان آزادانه این طرف آن طرف می‌رود. در میان در حالی که رئیس دولت موقت افغانستان برای در دست گرفتن رهبری کشور به کابل بازگشته است، حدود 75 نفر از تفنگداران دریای انگلستان برای ورود به کابل و برای گرفتن نقش تأمین امنیت شهر پیش از آنکه دولت موقت سوگند یاد کند آماده می‌شود. سوای نیروهای امنیتی خارجی که ظرف چند هفته تعداد آن به حداقل 1500 نفر خواهد رسید، اکثر مردم اجازه نخواهند داشت اسلحه حمل کنند. دولت دستور داده است تفنگ‌ها از خیابان‌های کابل جمع آوری شود. با این حال خبرنگاران گزارش می‌دهند که ظاهراً کسی به این دستور توجه نکرده است و صدها مرد مسلح و تفنگ بر دوش در خیابان‌ها پرسه می‌زنند. در این حال در آنچه که نشانی از علاقه تمام گروه‌های قومی افغان به موفقیت دولت موقت در برقراری صلح تلقی شده است، رشید دوستم جنگ‌سالار ازبک گفت می‌خواهد در مراسم ادای سوگند دولت موقت شرکت کند. او در اوایل ماه جاری گفته بود دولت جدید را تحریم خواهد کرد. در رویداد دیگر در انفجار یک نارنجک در بازار شلوغی در مزار شریف حدود 100 نفر مجروح شدند. با این حال یک مقام پلیس گفت این رویداد یک حادثه بود نه یک عمل تروریستی. به گفته او انفجار حدود ساعت 4 بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی روی داد. با وجود این برخی از مردم محلی انفجار را یک کار تروریستی دانستند و گفتند تروریست‌ها قصد دارند از آغاز آرام کار دولت جدید جلوگیری کنند. در این حال در حمله هواپیماهای آمریکایی به ناحیه‌ای در ایالت پکتیا در جنوب افغانستان حدود 15 غیرنظامی کشته شدند. خبرگزاری اسلامی افغانستان در گزارش می‌نویسد فرماندهان سابق که علیه نیروهای شوروی در دهه 80 جنگیدند و رهبران قبیله‌ای از جمله کشته شدگان بودند. یک گزارش دیگر حاکی است که حدود 7000 سرباز القاعده و طالبان در افغانستان زندانی هستند. در همین حال گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان درخواست کرد با جنگجویان طالبان و القاعده که زندانی شدند به شیوه انسانی رفتار شود. او نسبت به گزارش‌هایی که در مورد اعدام برخی از زندانیان منتشر شده ابراز نگرانی کرد و گفت قصد دارد نخستین دیدار یک هفته‌ای از افغانستان را روز 4 ژانویه آغاز کند.
همین وانچ در واشنگتن از رادیو آزادی. و با وجود آنکه رهبران جدید سیاسی در کابل از ورود نیروهای پاسدار صلح ابراز ناخشنودی نشان دادند و گفتند که از ورود آنها استقبال نمی شود، شب گذشته پیشگامان بریتانیایی نیروهای پاسدار صلح وارد این کشور شدند. شهران تبری گزارشگر رادیو آزادی در لندن.
در آستانه افتتاح رسمی دولت موقت در افغانستان در روز شنبه، 53 سرباز نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا شب گذشته وارد فرودگاه بگرام در 25 کیلومتری شمال کابل شدند تا راه را برای ورود 1500 سرباز بریتانیایی هموار سازند. سربازهایی که نقش مقدم را در یک نیروی پاسدار صلح تقریباً 5000 نفری برای حفظ امنیت کابل در دوران دولت موقت عهده‌دار خواهند بود. علی‌رغم اعزام گروه پیشگام 53 نفره بریتانیایی، هنوز دیپلمات‌های غربی و رهبران سیاسی کابل بر سر جزئیات وظایف و مسئولیت‌های نیروهای پاسدار صلح به توافق نرسیدند. به علاوه هنوز روشن نیست که این نیروی پاسدار صلح که نیروی کمک به برقراری امنیت خوانده می شود دقیقاً چند نفر خواهد بود، در کجا مستقر می شود و وظیفه‌اش چه خواهد بود. یپه متحد شمال که قوی‌ترین گروه دولت موقت در افغانستان است، دیروز شدیداً اخطار کرد که می خواهد این نیرو هرچه ممکن است کوچکتر و بدون قدرت‌تر باشد. 53 سرباز نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا از ناو فیرلس در دریای عمان با هلیکوپتر به یکی از کشورهای خاورمیانه رفته، از آنجا به فرودگاه بگرام پرواز کردند. سرگرد مات جونز فرمانده این گروه گفت سربازها کلاه معمولی به سر خواهند کرد و با لند روور غیر جنگی حرکت می کنند. ما می دانیم که مردم افغانستان به طور اخص نسبت به حضور سربازهای خارجی حساسیت دارند و هیچ دلیلی ندارد که ما بخواهیم موجب ناراحتی کسی شویم. بقیه نیروهای بریتانیا و سایر کشورها تا ماه ژانویه وارد افغانستان نخواهند شد. اما بریتانیا مصرانه خواهان آن بود که نیروی مقدمش برای افتتاح دولت موقت که روز شنبه است در کابل حضور داشته باشد. این سربازها از امروز مقامات عالی رتبه‌ای را که برای افتتاح دولت موقت وارد کابل می‌شوند اسکورت خواهند کرد. حضور نیروهای صلح به منظور اطمینان بخشیدن به گروه‌هایی است که از سلطه نظامی جبهه متحد شمال نگرانند.
از شهران طبری شنیدیم که یک روز قبل از شروع کار دولت موقت در افغانستان، مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل با ورود بخشی از نیروهای بریتانیا به کابل آغاز شد. یک کارشناس مسائل نظامی در آلمان، جنرال کلاوس راینهارد، در همین باره به گزارشگر ما شیرین فامیلی در برلین میگوید وظیفه نیروهای حافظ صلح مقابله با خشونت‌های مسلحانه احتمالی و نیز دفاع از مردم افغانستان در برابر آن است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنج شنبه به اتفاق آرا اعزام نیروهای چند ملیتی حافظ صلح را به کابل پایتخت افغانستان و مناطق اطراف آن تصویب کرد. اما اکنون در مورد وظایف این نیروها در افغانستان در میان رهبران دولت موقت این کشور تفاوت نظرهایی وجود دارد. برخی از آنها بر جنبه سمبولیک نیروهای حافظ صلح تاکید می‌کنند و معتقدند اداره امنیت کشور به عهده خود افغان‌ها خواهد بود. این موضوع را با یک کارشناس مسائل نظامی آلمان، جنرال کلاوس راینهارد، در میان گذاشتم.
Wenn man eine Sicherheitstruppe, eine Friedenstruppe nach Afghanistan bringt, dann muss die auch die Kompetenz haben, dort.
وقتی یک نیروی حافظ صلح به افغانستان اعزام می شود، باید این قدرت و اختیار نظامی را هم داشته باشد که در صورت ضرور در برابر خشونت‌های مسلحانه از خودش دفاع کند و یا به مردم کمک رساند. در غیر این صورت، حضور آنها فقط به عنوان یک نیروی سمبولیک بی‌معناست.
Eine rein symbolhafte Sicherheitstruppe sollte man bleiben lassen und überhaupt.
میگویم داشتن قدرت نظامی برای نیروهای پاسدار صلح به چه معناست؟
Die militärische Gewalt der Sicherheitstruppe bedeutet, dass diese Truppe in der Lage sein muss, die Sicherheit im Lande zu garantieren.
قدرت نظامی نیروهای حافظ صلح به این معناست که این نیروها باید در موقعیتی باشند که بتوانند امنیت کشور را تامین کنند، شرایطی را فراهم سازند که کمک‌های بشردوستانه به دست مردم برسند، سربازان بتوانند از خودشان دفاع کنند و احتمالاً به مردمی که مورد ستم و زور قرار می‌گیرند یاری رسانند. میگویم همکنون بریتانیا بخشی از نیروهای خود را وارد کابل ساخته است و رهبری نیروهای پاسدار صلح را به مدت 3 ماه به عهده دارد. آلمان چه تعداد نیرو به افغانستان اعزام خواهد کرد و آیا احتمال دارد که بعد از بریتانیا رهبری سپاه حافظ صلح را به عهده گیرد؟
Den Kenntnissen, die ich habe mit 1200 Mann. Dieser Auslandseinsatz der Friedenstruppen in Afghanistan ist der 5. Auslandseinsatz, den die Bundeswehr parallel.
بر اساس اطلاعی که من دارم آلمان با 1200 سرباز در سپاه حافظ صلح شرکت خواهد کرد. با اعزام این نیرو به افغانستان پنجمین مأموریتی است که نیروهای نظامی آلمان در خارج از کشور انجام می‌دهند. ما در بوسنی، در کوزوو، در مقدونیه و در ائتلاف مبارزه با تروریسم نیز نیروی نظامی داریم و با توجه به ساختار نیروهای نظامی جمهوری فدرال آلمان، ما به لحاظ تکنیکی و لوجستیکی در شرایطی نیستیم که این پنج گروه را همزمان رهبری کنیم و به همین دلیل آلمان رهبری نیروهای پاسدار صلح را به عهده نخواهد گرفت.
Deswegen ist die Bundeswehr im Augenblick nicht in der Lage dort die Führungsrolle zu übernehmen.
از جنرال راینهارد میپرسم فکر میکنید مأموریت نیروهای پاسدار صلح در افغانستان که همینک برای مدت 6 ماه در نظر گرفته شده تمدید خواهد شد؟
Die Sicherheit der Bevölkerung garantieren, das ist mit 6 Monaten meiner Erfahrung nach nicht getan ist.
تأمین امنیت مردم که وظیفه نیروهای حافظ صلح است در ظرف 6 ماه بر اساس تجربه‌ای که من دارم عملی نیست. معمولاً تا ایجاد یک مناسبات دموکراتیک و باثبات در کشور، یعنی تا آن حد که نیروهای پاسدار صلح بتوانند از افغانستان خارج شوند، زمان بیشتری لازم است. من گمان می‌کنم بسیار مفید است اگر ما بتوانیم درباره حضور این نیروها برای مدت به طور مشخص بیش از 6 ماه مشاوراتی را انجام دهیم.
Gut beraten, wenn wir uns darauf einstellen, dass das deutlich über 6 Monate hinausgehen kann.
شیرین فامیلی از رادیو آزادی با جنرال کلاوس راینهارت از ارتش آلمان درباره ورود نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد به افغانستان گفتگو می‌کرد. در همین حال محاکمه 7 نفر از افرادی که به اتهام عضویت در سازمان‌های خرابکار وابسته به اسامه بن لادن و سازماندهی عملیات تروریستی در هفته‌های گذشته در ایتالیا دستگیر شده بودند و در شهر میلان محاکمه آنها آغاز شد. جلسات بعدی این دادگاه در ماه ژانویه سال 2002 میلادی برگزار خواهد شد. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم.
پس از 3 ساعت اولین جلسه دادگاه 7 تونسی متهم به عضویت در گروه مبارزین سلفی وابسته به القاعده به جرم تهیه مقدمات عملیات خرابکارانه، جعل مدارک شناسایی، تهیه مواد منفجره و شیمیایی که در میلان تشکیل شده بود به کار خود پایان داد. ریاض جلاسی، مهدی کامون و عادل بن سلطان که در این دادگاه حضور داشتند خود را بیگناه اعلام کردند و عضویت خود در گروه مبارزین سلفی و القاعده را منکر شدند. 4 متهم دیگر، مختار بوششاه، طارق شوراوی، سید سامی بن خمیس، محمد بن قاسم اودی در این جلسه حضور پیدا نکردند و از طریق وکلای خود درخواست کردند که با استفاده از قانون جدید ضد تروریسم که به متهمانی که اتهامهای وارده را قبول می کنند و در مقابل از تخفیف مجازات برخورد می شوند به طور جداگانه مورد قضاوت قرار گیرند. 7 نفر تونسی در ماهای آوریل و اکتبر سال جاری میلادی، یعنی 4 ماه قبل و 3 هفته پس از وقایع 11 سپتامبر دستگیر شده اند، همگی در شهر میلان و حومه آن اقامت داشتند و شواهد و مدارک زیادی دال بر فعالیت‌های غیرقانونی آنها به دست آمده است. سید سامی بن خمیس که در زمستان سال گذشته توانسته بود از ایتالیا بگریزد و به فرانسه پناه ببرد، در این کشور دستگیر و به ایتالیا بازگردانده شد. سید سامی بن خمیس علاوه بر عضویت در یک سازمان تروریستی، متهم به تهیه مواد شیمیایی برای استفاده در عملیات خرابکارانه است. پلیس ایتالیا این اتهام را پس از ضبط مکالمات تلفنی بن خمیس به مدت چندین هفته و گفتگوهای او با دیگر عناصر وابسته به گروه بن لادن در آلمان، فرانسه، بریتانیا، پاکستان و افغانستان وارد کرده است. دادستان میلان معتقد است که سید سامی بن خمیس از جمله رهبران گروه مبارزین سلفی در اروپا است و در رابطه مستقیم و بسیار نزدیک با گروه القاعده قرار داشته است. در جریان اولین جلسه دادگاه، دادستانی میلان مدارک جدیدی دال بر نقش بن خمیس در ایجاد شرکت‌های تجاری جهت پوشش دادن به عملیات مالی گروه القاعده را نیز به رئیس دادگاه ارائه داد که در هفته‌های آینده مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در خاتمه جلسه جمعه صبح رئیس دادگاه اعلام کرد که جلسه آینده محاکمه بن خمیس و سه تن دیگر از متهمانی که برخی از اتهامات را پذیرفتند 5 فوریه سال آینده میلادی برگزار خواهد شد. دادگاه سه متهم دیگر که هر گونه اتهامی را رد می کنند روز 18 فوریه آینده برگزار خواهد شد. 14 شهروند عرب دیگر که با اتهام‌های مشابه در هفته‌های اخیر دستگیر شدند هنوز در انتظار تعیین تاریخ دادگاه خود هستند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
در روند بحران خاورمیانه سازمان فلسطینی حماس اعلام کرد اقدامات نظامی خود را علیه اسرائیل متوقف می‌کند. این در حالی است که در درگیری میان نیروهای این سازمان و پلیس فلسطینی در غزه 1 نفر کشته شد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه و آخرین تحولات در روند بحران در منطقه.
آیا با اعلام توقف عملیات مسلحانه سازمان فلسطینی حماس روند بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل رو به فروکش ساختن کامل گذاشته است؟ به این پرسش نمیتوان با قاطعیت پاسخ مثبت داد، هرچند که مقامات فلسطینی و اسرائیلی متوقف شدن عملیات مسلحانه حماس را تحولی مثبت دانستند. سازمان مقاومت اسلامی فلسطین حماس با انتشار بیانیه‌ای در غزه میگوید این سازمان هر گونه اقدامات مسلحانه خود را از جمله عملیات انتحاری علیه اسرائیل را متوقف می‌سازد. شیخ حسن یوسف از رهبران حماس نیز در گفتگو با خبرنگاران در غزه تأکید کرده است که این سازمان به تعهد خود در این زمینه کاملا پایبند خواهد ماند. عبدالعزیز رانتیسی از مسئولان شاخه نظامی حماس تاکنون در این زمینه رسماً اعلام نظری نکرده است. وی روز پنجشنبه گفته بود حماس به عملیات مسلحانه خود علیه اسرائیل همچنان ادامه خواهد داد. تلاش برای دستگیری اعضای حماس و جهاد اسلامی از سوی نیروهای پلیس فلسطینی امروز جمعه نیز به درگیری این نیروها و افراد مسلح حماس در غزه منجر شد. حاصل 2 کشته و مجروح شدن بیش از 50 تن دیگر بود. صاحب رقات از مسئولان دولت فلسطینی متوقف شدن عملیات مسلحانه سازمان حماس را علیه اسرائیل تحولی مثبت در روند اوضاع جاری در منطقه دانسته است. از سوی دیگر شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل نیز تصمیم حماس را در این زمینه نشانه جدی بودن تلاش‌های یاسر عرفات برای متوقف ساختن روند خشونت در منطقه می‌داند. در حالی است که جبرئیل رجوب از مسئولان امنیتی در دولت فلسطینی میگوید دستگیری فلسطینی‌هایی که اسرائیل خواستار آنان است به زمان نیاز دارد، احتمالاً چند ماه به طول می‌انجامد. جبرئیل رجوب در این حال تأکید کرد که دولت فلسطینی به هر اقدامی که بتواند برای آرام ساختن اوضاع دست خواهد زد. سازمان جهاد اسلامی دیگر سازمان فلسطینی که فعالیت آن نیز به دستور یاسر عرفات در مناطق فلسطینی ممنوع شده است، هنوز در این مورد که آیا قصد دارد همانند سازمان حماس عملیات مسلحانه خود را علیه اسرائیل متوقف سازد و یا به این عملیات ادامه دهد سخنی نگفته است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
رادیو آزادی هر شب در پی برنامه‌های شامگاهی از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 1 ساعت با گزینه‌ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11835، 41 متر 7175، 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
در شورای شهر تهران چه خبر است؟ در ادامه برنامه دو روزنامه‌نگار با دو دیدگاه به این پرسش ما پاسخ می‌دهند. و گفتگویی داریم درباره موافقت دولت ایران با پیوستن جمهوری اسلامی ایران به قرارداد بین‌المللی منع تبعیض زنان.